باز هم مطالبی در محور جمله هازالذی رزقنا من قبل باقی مونده که اون مطالب رو با کمک وجود مقدس حضرت حق با هم دنبال میکنیم. جهان، انسان، عمل، قبولی، بهشت، این پنج حقیقت مثل دانه های زنجیر به همدیگه وصله، یعنی یه سلسله جامع و کاملی در این نظام هستی و نظام عالم. وجود مبارک حضرت حق چنان که در آیات قرآن مجید ملاحظه کردید یا ملاحظه میکنید، وقتی خلقت بشر رو مطرح میکنه، این خلقت رو در مرحله اول نسبت میده به خاک، مثل آیاتی از این قبیل: منها خلقناکم، یعنی از خاک، یا خلقنا انسان رو من طین لازب، از گل مخصوص. و گاهی هم آیات مرتبه بعد خاک رو بیان میکنه: خلقنا الانسان من نطفتین، انا خلقنا الانسان من نطفتین امشاج نبتلیه. بعدم خلقت جنینیشو میگه و ورود به دنیاشو میگه. در مسئله ورود به دنیا در چند آیه حتما ملاحظه فرمودید مسئله شیر مادر رو مطرح میکنه، شیری که از مواد همین دنیا، از مواد عالم طبیعت در سینه مادران به وسیله او و با رحمت او و با لطف او و با احسان او ساخته میشه، که حد شیر خوردن طفل رو هم نهایتاً 2 سال قرار داده: حمله و فصاله 30 شهر، که البته 6 ماه به دنیا اومدن در این آیه شریفه مطلق بیان شده. حمله و فصاله، یعنی شیر و با زمان ولادت رو همدیگه 30 ماه قرار بدیم. خب، بعد از مسئله شیر، بلغ اشده رو مطرح میکنه و دیگه نعمتها رو شروع میکنه به بیان کردن: جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملت و ایدیهم افلا یشکرون. اینا همه در آیات قرآن مجید بیان شده، که حالا آیات آدم یه جا جمع بکنه برخورد میکنه به مراتب خلقت انسان، مرتبه خاک بودن و مرتبه نطفه بودن و مرتبه جنین بودن و مرتبه ولادت و مرتبه تغذیه با شیر و مرتبه تغذیه با انواع نعمتها، فاکهتن و عبا متاعا لکم ولی انعامکم. در مسئله دمیدن روح هم دو قول هست که از زمان صدر المتعلهین تا امروز در این 400 ساله بسیاری از بزرگان تقریبا خواستن این قول رو قبول بکنن که روح از تکامل همین مواد و عناصری که ترکیب شده و جنین به وجود آمده، از دل همین حرکت جنینی و رشدی به وجود میاد. قبل از ملا صدرا بیشتر متوجه این معنا بودن که روح یه امر دمیدنیه که کاری به عنصر بدنی انسان نداره. حالا کدوم ها حرفشون درست داره من نمیدونم، چون خیلی حرفا رو هنو نتونستن با همدیگه آشتی بدن. در خود فلسفه ملاحظه کردید یا خوندید که این دانش از 3000 سال قبل از میلاد مسیح شروع شده. کتابش هم اگه بخواید ببینید، گوین که نویسندش آدم خبیثی بوده، ولی خیلی آدم دانشمندی بوده، آدم درس خوندهی بوده. اسم کتابش سیر حکمت در اروپاست که فلسفه رو از قبل از میلاد مسیح پیجویی کرده تا زمانی که سر از اروپا در آورده. در حدود 6000 ساله که هنوز بین اصالت الوجودی ها و اصالت الماهوی ها آشتی برقرار نشده، هنوز به کشواکش سختی دارن. به قول سعدی میگه من فکر کنم در ترابلس یا در یه شهر دیگه در آسیای صغیر یه سری به مدرسه طلبه ها زدم، دیدم یه استادی داره نحو درس میده و مثالش هم در مرفوع بودن فاعل و منصوب بودن مفعول همین مثال مشهور ضرب زیدون امرن. بعد سعدی میگه ما نمیدونیم بالاخره این زید و ام کی آشتی میکنن، شر رو بکنن، خیال ما رو راحت بکنن. دعوای علمی هنوز یه جریان داره، حالا دعواهای سیاسی که همیشه جریان داشته، دعواهای علمی بالاخره پاش به مدارس و حوزه های علمی شرق و غرب هم کشید و هنوز هم ادامه داره. ما اون چه که میدونیم اینه که در آیه 12 سوره مبارکه مؤمنون که سیر خلقت انسان رو بیان میکنه، از آیات بسیار مهم و دقیق و علمی قرآن مجیده که قبل از قرن 18 که دانشمندان راه به رشته جنین شناسی پیدا بکنن، قرآن مجید تا تابلوی زیبای نطفه تا جنینی که زنده میشه در رحم مادر رو نقاشی کرده. اونجا ما میبینیم سمه برای تراخیه که بعد از تکمیل وجود جنین انشعناه و خلقن آخر که منظور همین دمیدن روح باشه و با جمله انشعناه و خلقن آخر فتبارک الله احسن الخالقین که اینجا بعضی ها میگن ما چند تا خالق داریم که پروردگار عالم خالق و جمع بسته، خالق که در عالم یه نفره. ولی باید جواب داد مبدع در عالم یه نفره، مبدع یعنی نوآور، همونی که در خطبه اول نهج البلاغه امیر المؤمنین مطرحه که جهان رو وقتی میخواست بسازه بدون به کار گرفتن ابزار، بدون به کار گرفتن نقشه و بدون اینکه مصالحی وجود داشته باشه جهان رو ساخت. مبدع یه نفره. اما شما به لغت‌ها مراجعه بکنید، کتاب‌های لغت خیلی هاشون خالق رو نظم دهنده معنی کردن. به یه نجار هم میشه گفت خالق که برداشته تخت رو بریده و شکل داده و زیبایی داده، بعد کنار هم دیگه چیده یه تخت خواب سلطنتی به وجود اومده. این که میگه احسن الخالقین یعنی بهترین نظم دهندگان و ترتیب دهندگان عالم وجود مقدس اوست. خب در رحم مادرم طفل تغذیه داشته از همین عناصر جهان، از همین عناصر که اون غذای لازم در جفت مادر جمع می شده، از خوراکی هایی که مادر از عناصر جهان می خورده و از طریق لوله جفت که به ناف وصل بوده اتوماتیک اون چه رو که بدن جنین لازم داشته می گرفته. کوتاه بکنم مطلب رو، بدن ما، حیات ما، ترکیب وجود ما، عناصر وجود ما همه و همه محصول جهان مادیه. همه. حالا مسئله بحث روح اونو نمیدونم حق با کیه، حق با ملا صدرا و تابعانشه که روح از مجموعه همین عناصر به ارادت الله ظهور کرده یا نه نفخه الهی بوده کاری به این عناصر نداره، عناصر ظرف پروردگار عالم این مرغ با رفعت رو در این قفس قرار داده که شیخ و رئیس ابن سینا جزء معتقدین به این مسئله است که روح از عالم الهی کاری به ترکیب عناصر نداره، از دل عناصر در نیومده. یه شعری هم داره که خیلی شعر بالایی توضیح میده که روح از عالم الهی در بدن دمیده شده. عرفای شیعه و سنی معتقد به همین مسئله، و بعضی از فلاسفه هم معتقد به این مسئلن. حالا ما نمیدونیم که واقعا کدوماشون درست میگن. در زمان ما مرحوم علامه طباطبایی هم قول ملا صدرا رو قبول کردن که روح هم انشاء و ایجاد شده ولی از مجموعه همین عناصر منظم. حالا اونی که با آیه ربط داره اینه که جهان عناصرش از جانب خداوند متعال، چنانچه در آیات فاعلیت کار رو به خودش نسبت میده، نظام گرفته شده انسان. انسان هم مثل تمام عناصر جهان یه موجود مادیه که البته با قبول هدایت الهی و تکمیل اون هدایت و تکمیل ایمان و تکمیل اخلاق و تکمیل عمل صالح میشه یه موجود ملکوتی، یه موجود معنوی، ولی اصالتاً یه موجود به تمام معنا مادیه. اینجا یه مطلبی رو هم بگم که شاید براتون خیلی جالب باشه و اون اینه که بعضی از محققین در نوشته هاشون من دیدم میگم حالا که از طریق آیات قرآن ثابته که ما مجموعه ای از اون عناصر جهانیم، اون چه در ما به صورت جزئی هست در عالم کبیر به صورت کلی هست. یه مطلب خیلی جالبیه. یعنی ما چشم داریم، عالم کبیر هم چشم داره، ما گوش داریم، عالم کبیر هم گوش داره، ما حرکت داریم، عالم کبیر هم حرکت داره، ما قدرت حافظه داریم، عالم کبیر هم حافظه داره. ثابت هم میکنن، میگن اگر عالم چشم نداشت نشان دادن فیلم در تلویزیون امکان نداشت. اون که میشینه اخبار میگه چشم عالم او رو میبینه، ابزار و دکلها از نگاه عالم که اون تصویر تو اتاق تو چشم عالمه میگیره و در صفحه تلویزیون ظاهر میکنه. یا عالم گوش داره، یعنی همه حرفای ما الان در بستر جهان محفوظه، یا قرآن داره، یوم از تحدث و اخبارها به ان ربک اوحالها، معلوم میشه عالم میبینه اعمال ما رو و میشنوه حرفا و صوت ما رو. در هر صورت این موجود مادی که از مجموعه ای از عناصر عالم آفریده شده نمیتونه بی حرکت و بی عمل باشه. این عملی که انسان انجام میده یا عمل خیره یا عمل شره، این عمل خیر در حقیقت مصرف شدن تمام عناصر وجود انسانه هر چی که هست، و این عمل شر باز مصرف شدن همه عناصره که عبارت علمیش اینه: عمل یعنی تبدیل ماده به به انرژی. حالا اگر این انرژی یعنی این عمل، این حرکت مثبت باشه، اراده پروردگار تعلق بر این قرار گرفته که این عمل مثبت رو قبول بکنه و ارادش تعلق گرفته که این عمل مثبت و این انرژی رو، این نیرو رو تبدیل به ماده بکنه. دوباره ما یه زمانی مادمون عناصر عالم بود، یه زمانی هم 50-60 سالی که تو دنیا بودیم تمام وجودمون همون عناصر نظام داده شده ی خدا بود و بعد این ماده وجود ما به صورت خیر، عبادت، خدمت به خلق، درس خوندن، تبلیغ دین انرژی شده. انرژی رو خدا قبول میکنه و خود پروردگار میشه زارع این انرژی برای تبدیل کردنش به ماده. من کان یرید و حرث الاخره نزد لهو، خود ما باید این انرژی رو اضافه بکنیم و تبدیلش بکنیم به یه برنامه ابدی. هم فیها خالدون، این انرژی رو دو مرتبه خدا تبدیل به ماده میکنه به صورت بهشت، جهان، انسان، هزینه شدن، قبول شدن، تبدیل شدن به بهشت. لذا بعضی از محققین میگن اهل بهشت طبق آیه 25 سوره بقره وقتی مجموع نعمتها رو میبینن، کلما رزقو منها من ثمرت رزقن، یه مرتبه میگن هازن لذی رزقنا من قبل، این بهشت قبلن هم روزی ما شده بوده و اون روزی عبارت بوده از مجموع همین نعمتها که جزء بدن ما شد و از بدن ما هم به صورت انرژی مثبت خارج شد. خدا قبول کرد اون انرژی رو تبدیل به ماده کرد که عبارت از بهشت هاست، جنات تجری من تحتها الانهار، و ارادش هم تعلق گرفت که این بهشت رو ابدی کنه و عمر بهشتی رو هم ابدی بکنه. فقط فرقی که بین این سیب و پرتقال و نارنگی و خیار و گندم و نعمتهای دنیا با بهشته اینه که در دنیا بخشی از این نعمتهای پاکیزه و نعمتهای خوشمزه رنگدار ویتامیندار تبدیل به اضافاتی در بدن میشه که باید از بدن خارج بشه. لذا همه خونه ها، همه اداره ها، همه مدرسه ها، همه هواپیما ها، همه قطار ها نیاز به این دارن که دستشویی داشته باشن که این اضافه نعمت ها رو که بدن نیاز نداره و جای مصرف نداره به صورت بول و قایت از خودش خارج بکنه. ولی ائمه ما می‌فرمایند در بهشت این مسئله وجود نداره، اونجا تمام نعمت‌هایی که مردم می‌خورن به صورت قطرات شبنم‌وار از بدنشون بیرون میزنه که بوی خوش و عطر اون قطراتی که بیرون میزنه فضای بهشت رو پر میکنه. این تفاوت نعمت‌های دنیا و آخرت. یه تفاوتش هم اینه که اونجا تمام تک تک نعمت ها در اوج کمال آفرینشیشه، در اوج زیبایی، در اوج معطر بودن، در اوج ویتامین های لازم. مال دنیاش معمولیه، ولی مال آخرتش غیر معمولیه. لذا اهل بهشت کل نعمت ها رو که میبینن میگن حاصل لذی رزقنا من قبل. پس یه بار طبق این آیه ما در دنیا کل بهشت رو داریم سیر میکنیم یه بار، ولی به شکل نعمت ها و ایمان و عمل صالح و اخلاق، که ما این نعمت ها رو تبدیل میکنیم به انرژی های مثبت. انرژی ها یتقبل الله، و بعد یتقبل الله اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. خود شمایی که فردای قیامت تجسم اعمال خود را به صورت بهشت ارث میبرید، یعنی بهشت شما ملک خود شماست، چون محصول اون حالات نورانی و خلقیات و احوالات و اعمال خود شماست. خب خیلی نکات الان به ذهن من هست که در زمینه های مثبت و منفی این بحث براتون عرض بکنم، که فرصت نیست و نکاتم خیلی فراوانه. یه بار دیگه تقسیم بندی که کردم عنایت بفرمایید. جهان، انسان، عمل یعنی تبدیل این مواد به انرژی، قبولی پروردگار و بهشت، اینا مثل دانه های زنجیر و هم وصلن که روز قیامت آدم حلقه سوم رو که در دنیا درش بوده، یعنی سر سفره نعمت ها، به صورت بهشت ابدی میبینه. حلقه پنجم که میبینه میگه آزل از این رزقنا من قبل، که برگشت به حلقه سومه. و منظورم همین نعمتهای دنیاست. نظر مرحوم فیض کاشانی در صافی هم همینه، البته نه با این تفسیری که من عرض کردم، فقط اندازه دو کلمه میگه هازل از این رزقنا من قبل، یعنی نعمتهای دنیایی. همین، بیشترم ایشون توضیح ندادن. نظر مجمع البیان هم همینه، نظر مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان همینه، که هم مجمع البیان توضیح نداده هم مرحوم علامه طباطبایی خیلی وارد توضیحش نشده. فیض هم که دو کلمه فقط میگه، میگه که حاضر لذی رزقنا من قبل، یعنی نعم دنیا، یعنی ما قبلا هم این نعمت ها رو دیدیم به صورت نعمت های دنیایی. یعنی آدم دل به این آیه بده، خودش ها الان در بهشت میبینه، یعنی در کار ساخت بهشت میبینه، که از اول تکلیف تا حالا بخشی از بهشتشو ساخته. در رابطه با اون چه که این دو سه روزه شنیدید، من یه دلیلم از امیرالمؤمنین براتون نقل بکنم. مکارم الاخلاق، صفحه 164، محجة البیضا، جلد 3، صفحه صفحه 12 چقدر این روایت برای باز کردن قفل این آیه تو این جمله یا حاضر لذی روز اقنامن قبل کمکه. اللهم اینی اسألو که فی اکلی و شربی از سلامت من وعکه. وعک به معنی بیماری، هر نوع بیماری. خدایا در اون چه که میخورم و در اون چه که میآشامم، کل مأکولات و مشروبات، از تو درخواست میکنم که این نعمتهایی که میخورم، مأکولات و مشروبات، در وجود من عامل سلامت من باشه. اینایی که میخورم تبدیل به بیماری های خطرناک نشه. اینایی که میخورم المعدت و رأس و کل دائن، چون خیلی از بیماری ها کاری به خوراکی ها نداره، ویروس های بیرونیه. خیلی از بیماری ها از دل خوراکی ها در میاد، به خصوص روزگار ما، چه در ایران چه در اروپا، که ثابت شده بخشی از این بیماری ها مال همین غذاهای سوپریه، غذاهایی که مواد افزودنی بهش میزنن، یا میوه‌هایی که کود شیمیایی بی حساب بعضی از بی انصافا پاش میریزن که هندونه خربوزه دو برابر بشه، سیب دو برابر بشه، پرتقال نارنگی چهار برابر بشه، سبزی ها چند برابر بشه، تمامش هم مضره. این میوه های گلخونه ای رو همه اطباء میگن با پوست نخورین، پوستش ضرر داره. یعنی از زمانی که بشر تو سفره نعمت های خدا دست برده و خدا ساخته رو با دستساز خودش قاطی کرده، این ظلم عظیم رو نسبت به سلامت مردم مرتکب شده. هیچ دولتی هم جلوگیر این حرفا نیستش، چون دولت ها دنبال مالیات و پول در رو بردنشون هم خیلی به این کارا کار ندارن. اینی اسألو که فی اکلی و شربی از سلامت من و اکه. خب یه مسئله، حالا مرحله بعد، والقوت بهی، این با بای سببیت، به سبب این مأکولات و مشروبات، القوت، این دیگه خیلی روشنه، قوت به لغت خارجی میشه انرژی، نیرو. از تو درخواست میکنم به سبب این مأکولات و مشروبات من یه نیرویی به من بدی، یه قوتی به من بدی، علا طاعتک و ذکرک و شکرک فی ما بقیته فی بدنی. من از تو میخوام تا این مأکولات و مشروبات در بدن منه، اینا تبدیل به انرژی طاعت و ذکر تو و شکر تو بشه، و انتشجعنی به قوتهی علا عبادتک، این که تو به من شجاعت بدی که با این انرژی های خورده شده، این مواد خورده شده، انرژی بشه علا عبادتک، و انتلهممی تحسن تحرز من معصیتک، به من الهام بکنی که تخرج نیکو از معصیت داشته باشم، یعنی خودداری نیکو. ما خودداری غیر نیکو هم داریم؟ خب بله داریم. یک کسی 30 سال مشروب میخوره، هرچی هم بهش میگن نخور، بدمستی نکن، چاقو نکش، عربده نکش، حرامه، میگه من حرام بودنشو قبول ندارم. بعد یواش یواش رعشه میگیره و کلیهش مشکل پیدا میکنه و معدهش مشکل پیدا میکنه و نظم خانوادهش، میره دکتر. دکترم میگه اگه این خمرخوری رو ادامه بدی خلاصه سکته میکنی مغزی و قلبی و صد تا دیگه بیماری سراغت میاد، بعد 30 سال قطع میکنه. بعد بهش میگن مشروب حرومه نمیخوری، میگه نه بابا دکتر گفته ضرر داره. نه اینجوری من اجتناب نکنم از گناه که پای تو در کار نباشه. حس انطله منی حسنت تحرز، این که اجتناب من اجتناب به خاطر تو باشه. همینی که در قرآن کلمه تقوا بیشتر در قرآن با الله اومده، اتقوا الله، به خاطر خدا نه به خاطر حرف دکتر. در کافی اینم حدیث عجیبیه که حرفای این چند روزه ما رو تأیید میکنه، جلد 6 صفحه فروع کافی میشه دیگه، صفحه 287 باب اطعمه و اشربه کافیه. از امام صادق با سند روایت شده، انما هم فحسره بنی الجسد علی خبز، این بدن ما اساسش بر نانه. البته امام صادق منظورشون این نبوده که با این کلمه خبز نون خالی رو بگن، یعنی کل ساختمان وجود ما از نعمتهای همین سفره طبیعت و همیناست که یا تبدیل به عمل خیر میشه یا تبدیل به شر. طبع عمل خیر رو خدا این گونه اراده کرده و قرار داده که نهایتا تبدیل به بهشت بشه، طبع عمل شری که من ازم صادر میشه تبدیل به دوزخ بشه. پس بهشت ساز میشم خودم، دوزخ ساز هم میشم خودم. باز باقی داره آیه شریفه.